زیباترین شب رو برای همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو از صمیم دل آرزو میکنیم. به ساعت 20 رسیدیم. در این ساعت دعوتتون میکنم گفتگوی فرهنگی رو همراهی کنید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
خب اهم و مهم بکنید، شما الان من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بردر شاهم گدایی نکتهی در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته، دوست داشتنی، دل آگاه و همدل شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بسیار بسیار خوش سعادتم که شنونده گفتگوی فرهنگی هستید. در این برنامه بنا به رسم معهود و سنت مألوف میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خرید که شرف حضور دارن در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعدههای گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام قبل از اینکه بگم با چه محور و چه مهمانانی امشب افتخار این همنشینی شبانه با شما رو داریم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30035 و شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان. دو دیگر با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون ماننده گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی می شود نقب و نظری است در حوزه اصلاح نگرش والدین در فرزند پروری. با افتخار از دو مهمان عالی مقام، هر دو در استدیو میزبانی می کنیم. سرکار خانم دکتر منیرالسادات سید کریمی، مدرس محترم دانشگاه فرهنگیان، دبیر آموزش و پرورش، مدیر مرکز مشاوره مونسا. سرکار خانم دکتر زهرا همتی، کارشناس مسئول صدای مشاور و مراکز مشاوره حضوری دولتی از سازمان بهزیستی کشور. سرکار خانم دکتر سید کریمی، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام، وقت شما بخیر. متشکرم. خدمت همه شنوندگان عزیز هم سلام و عرض ادب دارم.
بسیار بسیار سپاسگزارم. همچنین عرض ادب و احترام من رو سرکار خانم دکتر همتی پذیرا باشید. خوش آمدید.
سپاسگزارم. به نام خدا. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
بسیار ممنونم. خب هر دو بانو، هر دو بزرگوار، هر دو متخصص، من صرفاً به سبب عقبه سادات بودن سرکار خانم سید کریمی میخوام دکتر همتی من از شما اجازه میگیرم بحث با ایشون آغاز بکنیم. مؤلفه‌ای که ما رو برون داشت درباره مبحث فرزند پروری برنامه مستقل رو بنا بکنیم، دوستان عزیز شنونده و همچنین شما سرکار خانم دکتر سید کریمی، به سه در حقیقت شاخصه برمیگرده. نخست نسل جدید کودک و نوجوان اگر نگاه جهانی داشته باشیم جزو نسلی هستند که الان دیگه میتونیم بگیم در عصر و زمانه‌ای متولد شدن و رشد پیدا میکنند که هوش مصنوعی، فضای نوین ابزار رسانه‌ای و نظاری از این دست شکل متفاوتی هستن از بینش، روش، گویش، نگرش برای این عزیزان رو با خودش به همراه داره. دو دیگر نسل جدید والدین با توجه به اینکه شاید حتی نسبت به یک دهه یا دو دهه قبل نسبت به پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ هاشون تحصیل کرده تر در فضای متفاوت رشد یافته، اشتغال به کار در حوزه فعالیت های اجتماعی بیشتر شده، گاه در قالب شاید پیامک های فراوانی هم که برای ما ارسال شده برای این مسئله تاکید میکنن که مؤلفه های آموزشی رو ما بیشتر به نهادهای آموزشی واگذار میکنیم، مثل آموزش و پرورش یا نظایری از این دست، و در بهترین حالت اگر برسیم، حالا به ویژه هم مادر هم پدری که هر دو شاغل هستن، بتونیم فقط بحث تربیت یا آن چیزی که به حوزه پرورش برمیگرده رو عهده‌دار باشیم. مؤلفه سوم هم میتونیم بگیم یک فضای آمیخته به جریان نگاهی است که ما چه در شرع چه در عرف جامعه خودمون پذیرا هستیم که نسبت به برخی از مؤلفه‌های فرهنگی که از سوی غرب، این بار هم مؤلفه نخست، ابزار رسانه‌ای که داره برای کودکان و جوانانمون به اونا وارد میشه یا به شکل مستقیم در حقیقت میتونیم بگیم که دارن از چنین دست از الگوهایی تبعیت پیدا میکنن، گاه تضاد بسیار آشکاری در حوزه فرهنگ جامعه داره. من این سه مؤلفه رو مطرح کردم چون پیش از این هم در قالب برخی از گفتگوها در همین شبکه رادیویی با محوریت نقش والد و فرزندان در حوزه نگرش تربیتی، آموزشی و پرورشی، برنامه‌ای هم که برگزار شده، دوستان سعی کردن از این مناظر نگاه کنن. اگه شما هم تمایل دارید یکی از این سه شاخه رو بر بگذارید، اگر منظری جدید، پنجره جدیدی می‌خواید به این گفتگو باز می‌کنید، ما با اون روایت همراه شما خواهیم. در خدمتم خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سه منظری که فرمودین، بله، در واقع مطالبی هست و درخواست های هم خانواده ها، هم فرزندان، حتی سیستم آموزش پرورش با توجه به تغییرات خیلی جدی و سریع که داره در سطح جامعه انجام میشه، این هر سه تا این منظری که شما فرمودین میتونه مورد بحث امروز قرار بگیره و خیلی هم مبحث به نظر من جالب و کاربردی خواهد بود.
خب از این سه منظر شما با کدوم دریچه با ما و دوستان عزیز شنونده همراه میشید؟
من فکر میکنم هرچی خانم دکتر همتی بفرمایم، من والدین رو میتونم
مثلا بفرمایید. در خدمتم، در خدمتم.
عرض کردم خدمتتون، والدین ما همونطور که فرمودین اکثرا شاغل هستند و تمایل دارن که سیستم آموزش و پرورش نقش بیشتر و مهمتری رو در تربیت فرزندانشون داشته باشه.
بله.
از اون طرف آموزش پرورش با توجه به رسالتی که داره، اولش آموزش مد نظر هست و فرصت کافی برای پرورش رو نداره. به نظر میاد که سهم پرورش بین خانواده و مدرسه یک نقش در واقع حالت برزخی رو پیدا کرده و تو این شرایط بچه ها به نظر میاد که دارن روش خودشون رو پیگیری میکنن.
بله.
یعنی با گوشی، با در واقع information source هایی که خودشون دارن، اطلاعات رو دارن به دست میارن و نه خانواده الان تو این شرایط راضی هست و نه مدرسه. حتی خود بچه‌ها از این شرایط خیلی به نظر نمیاد که خوشحال و خرسند باشن. خودشون اهدافی رو دارن که این شرایط اجازه نمیده به
آمایشی صورت گرفته در این حوزه. یا شما خانش خودتون رو دارید؟
خانش بنده، یعنی با توجه اینکه من هم تو سیستم آموزش پرورش کار می‌کنم و هم توی در واقع دانشگاه فرهنگیان به دانشجویان رشته مشاوره که خودشون در ارتباط با دانش آموزا هستند کار میکنن، به نظر میاد که همه در واقع این متفق القول هستن که الان آموزش پرورش از این شرایط کنونی راضی نیست، گرچه که داره مثلا با توسط نرم افزارهای مثل شاد یا نرم افزارهای مشابه داره استفاده میکنه که رو بچه ها اثر گذار باشه، ولی واقعیتش اینه که اثر آنچنانی نداره. و از اون طرف هم خانواده ها رو میبینیم، حتی خانواده هایی که مادران خانه‌دار هستند و فرصت بیشتری نسبت به مادران شاغل دارن، خیلی از این شرایط راضی نیستن چون خودشون هم درگیری ها و دغدغه های خودشون رو دارن و به نظر میاد که بحث پرورش داره این وسط مخفول واقع میشه.
بسیار عالی. این مؤلفه که دارید میفرمایید خدمت شما عرض کنم نسبت به عرض من، چون پیش از این هم این انتقاد از زبان کارشناسان بزرگواری مثل شما سکر خانم دکتر همتی که ما پیش از این افتخار همنشینی باشون رو داشتیم، صورت گرفته که برخلاف آنچه که من حتی کشورهای توسعه یافته رو یا آن چیزی که حالا در حوزه جهان اول داره تعریف میشه مثال نمیزنم، حتی کشورهای همسایه، حالا حداقل دو الگویی که دوستان اشاره کردن، کشور هندوستان و کشور ترکیه، این شکل آمایشی میان گروه هدف خود کودک و نوجوان صورت گرفته، از بدنه دانشگاهشون دارم این عرض رو مطرح میکنم. ولی خب متاسفانه اینجا هنوز این اتفاق، چه نهاد دانشگاهی و نخبگانی، چه حتی حالا برخی از دستگاه‌هایی که به شکل مستقیم در حوزه مقوله فرهنگی در کشورمون دست گرم دارن، هنوز سراغش نرفتن. وزارت آموزش و پرورش هم اگه تو این 10 سال اخیر فقط بخوایم نگاه بکنیم، 6 تا وزیر عوض کرده و خب تا قبل از اینکه به قول معروف گفتنیم وزیر بخواد روی صندلی بنشیند، آرام آرام شروع بکنه به حوزه فعلیت و برنامه‌ریزی، حالا کاشت و داشت و برداشتش، متاسفانه اون صندلی بهش وفا نکرده. این هم بخشی دیگر از میشه گفت این بار دیگه شوربختی در حوزه وزارتی. سرکار خانم دکتر همتی، روایت شما، مقدمه شما، تلیه کلام شما چه نسبت به 3 عرضی که من داشتم یا تعریض و تکمیل فرمایشات خانم دکتر سید کریمی در خدمت
بایش میکنم؟ سپاسگزارم. در واقع ضمن تایید صحبت های سرکار خانم دکتر کریمی عزیز، موضوعی که هست واقعیتش این، خب ما میگیم 3 تا ساختار در توسعه و تحول اجتماع خیلی مؤثر هست.
بله.
ساختار خانواده، ساختار آموزش پرورش و ساختار پلیس و قضا میتونه در واقع ساختارهایی هستن که یک جامعه رو به توسعه میرسونه یا میتونه در واقع یک جامعه رو واقعا عقب بندازه. این ساختار به دلیل اینکه خانواده نسل رو تربیت میکنه و این نسلی که جامعه رو میسازه.
بله.
من فرزندانی تربیت میکنم که در واقع این تربیت تسری پیدا میکنه به کاری که اونها در جامعه انجام میدن و در واقع اون نقشی که در جامعه ایفا میکنن. آموزش پرورش اون فرزندان رو داره آموزش میده و پلیس و قضا هم در واقع اون چارچوب ها و امنیتی رو که باید اون جامعه داشته باشه که محصول این هاست رو باید در واقع تن. هر کدوم از اینها درست عمل نکنند، قطعاً جامعه دچار مشکل خواهد شد و هر کدوم اگر سهم خودشون رو از این مسئله نپذیرن، چیزی که حضرت علی و سرکار خانم دکتر بهش اشاره داشتین، هر کدوم اینگاه مثلا خانواده میگه که من وقت ندارم، آموزش پرورش باید به این حوزه بپردازه، آموزش پرورش میگه این وظیفه من نیست، خانواده باید بهش بپردازه،
یعنی
برزخیه که در واقع نهادها توش گیر کردن و قطعا توی توسعه جامعه و مسائل مشکلاتی که جامعه داره تاثیرگذار خواهد بود. من فکر میکنم که برای همه اینها خب یه قسمت عمدهش واقعیتش شما در ابتدای صحبت فرمودین که خانواده های در واقع کنونی یا والدین کنونی به نظر میرسه دانش و آگاهی زیادی دارن نسبت به نسل های قبل ترشون، ها رو والدین جدید و تحصیل کرده تر هستن، گاهن برای شما پیامک هایی رو میفرستن و در واقع یه سری درخواست هایی دارن. شاید جامعه در واقع کنونی ما، والدین کنونی ما الزاماً والدین آگاه تری هستن نسبت به قبل.
بله.
یعنی معمولا والدین جدید حداقل 10-15 تا کتاب خوندن میخوان یک فرزند رو به دنیا بیارن.
درست.
ولی الزاماً آگاهی به منزله در واقع به منزله توانایی افراد برای فرزند پروری نیست، اون یک پروسه دیگه است، اون یک در واقع جریان دیگه است که والدین باید بلدش باشن. متاسفانه ما بسیاری چه در بنونی مثال خیلی شاید دم دستی بخوام بگم، به فرض مثال بسیاری از ماها میدونیم یا بسیاری از افرادی که مثلا از سوسک میترسن، از موش میترسن، میدونن که آگاه هستن که خطرناک نیست، سوسک اتفاق خاصی براش نمیفته، اگر روی دست شما هیچ خطر آنچنانی نداره، ولی چرا واکنش نسبت به اون در واقع خطری که کم هست خیلی زیاده؟ به دلیل اینکه من توانایی و تحلیل درست در واقع برخورد با اون مسئله رو ندارم، آگاهیش رو دارم میدونم ولی یه سری چیزهای دیگه توش نقش داره. به همین دلیل من فکر میکنم که شاید اگر در واقع در بحث امروز ما که گفتین اصلاح در واقع عنوان موضوع رو که فرمودین اصلاح نگرش والدین، شاید واقعا اگر امروز برنامه ما با حضرت علی و با سرکار خانم دکتر به این اصلاح کمک بکنه، به این نگرش والدینه که یک عنوان یکی از نهادهای اصلی در ساختار جامعه خودشون رو ببینن و اون نقشه رو بفهمن چقدر تاثیرگذار هستن در تحول جامعه.
بله.
در توسعه جامعه و صرف آگاهی نیست، اون آگاهی چه مراحلی رو باید باید طی بکنه که به توانایی تبدیل بشه و در فرزند پروری مؤثر باشه که اون فرزندان در واقع محصول درستی برای اون جامعه بشن و بتونن اونها هم خودشون در واقع نسل بعدی رو درست تربیت بکنن، میتونه خیلی مؤثر باشه. ما میگیم که فروید از روانشناسان در واقع شهیر دنیا میگه که کودک پدر آدمی است، یعنی این نسل که داره تکرار میشه، این تربیتی که من دارم انجام میدم، این تربیتی که من دارم باش پیش میرم،
بله،
میتونه در واقع تاثیرگذار باشه. همینجوری من آگاهی و آموزش این فرزندی که من تربیتش میکنم، این خودش فردا پدر یک در واقع خانواده خواهد بود.
درست.
تربیت من، اون شیوه و روش من دوباره نسل بعدی رو در واقع تربیت میکنه، اون نسل بعدی رو تربیت میکنه، چون بسیار از در واقع شیوه آموزشی ما منشأ از اون چیزیه که در درون خانواده یاد میگیریم. و این فکر میکنم که شاید مهمترین اصل تو این گفتگوی ما اینه که به والدین این آگاهی رو که خیلی دارم، این آگاهی رو توی حوزه‌ای پررنگ بکنیم که به توانایی تبدیل بشه. چجوری به توانایی تبدیل بشه شاید یکی از مباحثی باشه که به نظر
خب
من
بر همین نمط حتما حداقل با شما که بر همین نمط استوار خواهیم بود. نکته بعدی که برای ورود به بحث تخصصی سرکار خانم دکتر سید کریمی میخوام مطرح بکنم که نمیدونم شما عرض من رو میپذیرید یا ممکنه با زاویه داشته باشید، اما برای ورود به بحث فکر میکنم نکته مهمی باشه. فصلی شبده سرکار خانم دکتر همتی اشاره کردند بدل شدن این فرایند آگاهی به توانایی به حال هم نیازمند آزمون و خطا هست و هم البته مسئله آموزش این وسط سهمش به میان میآید. اما بستر فرهنگ بستری زود بازده نیست برای هر نوع فرهنگ سازی، گاه حتی گذار یک نسل برای هر جامعه نیازمند این مقوله است که ما بتوانیم یک مؤلفه را در قالب فرهنگ در جامعه جاری و ساری بکنیم با طیف متنوع افرادی که در ایران عزیز شمال جنوب شرق غرب تنوع اقلیمی تنوع فرهنگی آداب و رسوم مختلف در نهایت وارد بکنیم. سهم اینجاست، بحث اینجاست. اگر هنوز ما این برزخ رو برش استوار باشیم، برای بدل کردن این برزخ به یک بستر آماده ساز جهت حالا اون تحول یعنی آگاهی به توانایی چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ اصلا والد امروز خیلی صریح میپرسم جایی رو داره منهای فضای مشاوره یا نهادی به عنوان یک مسئول یا متولی وجود داره که بگه آقا من وظیفه‌م اینه که خانواده رو آگاه بکنم در حوزه مؤلفه‌های فرهنگی یا خیر؟ اصلا همچین چیزی ما نداره.
عرض کنم خدمتتون که کاملا موافق صحبت‌های جناب علی و سرکار خانم دکتر همتی هستم. ببینید خانواده امروز آگاهی شاید به قول خانم دکتر کتاب مطالعه کرده، آگاهی به اندازه کافی داره، اما تبدیل این آگاهی به توانایی از دیدگاه شما یا در واقع عملیاتی کردن این یک ساختار، یک روش طولانی مدت و البته با برنامه میخواد،
بله،
که بتونیم این در واقع این پروسه درست بشه. ببینید اگر ما بیایم بین اون نهادهای مختلف که خودشون رو مسئول آموزش و پرورش فرزندان این جامعه میدونن، اما از والدین، آموزش و پرورش، بهزیستی، سازمان وزارت ورزش و جوانان، خود صدا و سیما، نهادهای مختلف که هر کدوم بخش و گوشه از این سیستم رو در اختیار دارن، اگر بخوایم اینا رو کنار هم قرار بدیم میبینیم عمل کرده ما واقعا عمل کرده مطلوبی نیست. الان آموزش پرورش یک قسمتی داره به اسم در واقع یک اصلا توی مجموعه وزارت آموزش پرورش یک قسمتی از سیستم به اسم سبکایی که میان به والدین آموزش میدن، سبکای فرزند پروری، نهاد اولیا و مربیان،
بله.
این نهاد اولیا و مربیان وظیفه اصلیش اینه که سالیانه برای خانواده ها حداقل 5 جلسه آموزشی رو قرار بده، به والدین آموزش بده. حالا این والدین دانش آموزان ابتدایی دارن، متوسط اول دارن یا متوسط دوم، و واقعیت اینه من متاسفانه به عنوان عضوی از این سیستم که این قسمت خیلی انجام میشه ولی خیلی سطحی و فقط صرفا این که ما یه خدماتی رو ارائه بدیم،
یعنی رفع تکلیفیه بیشتر
دقیقاً
تا ادای اون تکلیف.
دقیقاً. حالا چرا؟ علتش چون اینها باید افراد و متخصصانی رو دعوت بکنن تو سیستم که به والدین آموزش بدن.
درست.
هزینه میخواد، بودجه خاصی میخواد، هر کسی اگر شما بخواید یه فرد خیلی خوب متخصص دعوت بکنید، حساب بکنید مثلا ساعتی میخواد مبلغی رو دریافت کنه، آموزش پرورش نمیتونه، بنابراین میاد از نیروهای خودش استفاده میکنه که این نیروها به اندازه کافی خوب آموزش ندیدن در طول زمان، یعنی در طول 32 سالی که بنده تو سیستم آموزش پرورش کار کردم، خانواده ها انقدر اومدن و دست خالی برگشتن، اینقدر تو این جلسات شرکت کردن و بهره‌ای نگرفتن، دیگه رغبتی به حضور در این جلسات ندارن. این از سیستم آموزش پرورش. از اون طرف والدینمون، اگر ما بیایم دسته‌بندی‌های مختلف رو برای والدین در نظر بگیریم، مثلا از یه نگاهی بگیم والدین پذیراپویا، والدین وابسته، والدین کنارگیر، والدین نامنسجم، والدین مستبد، انواع خانواده ها رو در نظر بگیریم، در طول زمان این خانواده ها اون سبک و اون سیستم تربیت فرزندان تغییر خاصی نکرده، فقط آنچه بهش اضافه شده این در واقع تغییرات که در حد همین گوشی، موبایل، فضاهای مجازی، تغییرات اینجوری که اومده به خانواده وارد شده، وگرنه خانواده کنارگیر ما همون خانواده کنارگیره، فقط با این تفاوت که الان قبلا میرفته اون گوشه کنار واسه خودش تلویزیونش رو نگاه میکرد، در اتاق میبسته کارهای شخصی خودش رو میکرد، الان میره گوشه کنار و سیستم گوشی، لپتاپ، فضای مجازی خودش رو داره. حالا اگر قرار تغییری توی مهمترین بخش در واقع پرورش کودکان صورت بگیره، باید تو خانواده صورت بگیره. سیستم آموزش پرورش اثرگذاره، بهزیستی اثرگذاره، صدا و سیما خیلی اثرگذاره، اما از همه مهمتر اونجایی که بچه چشم به دنیا میگشاید و اونجایی که چشم از دنیا فرو میبندد داخل خانواده است. این خانواده است که میتونه بچه رو در یه جای خوبی رشد بده، پرورش بده، سیستم تغییر بکنه نکنه، فضاهای مجازی بیان نیان، هر اتفاقی تو جامعه بیفته، اگر اون ساختار خانواده ساختار درستی باشه، تمام این اطلاعات میاد به یک دیوار بسته‌ای برخورد میکنه، اثر آنچنانی رو فرهنگ نمیذاره، ما اینا رو میگیریم تو فرهنگ خودمون، هضم و جذبش میکنیم، خروجی داره، خروجیش هم چیز بدی نخواهد بود. جایی مسئله پیدا میکنه که الان ما داریم باهاش مواجه میشیم، همونطور که خانم دکتر فرمودن، خانواده اهل مطالعه هست، اما میزان خودکشی رو شما الان نگاه کنید تو نسل الان، خانواده های ما مگه تحصیل کرده نیستن؟ چه اتفاقی میفته بچه‌ها؟ اینقدر ضعیف. من دانش آموز دارم، یعنی با کوچکترین برخوردی دوستش باهاش قطع کرده، اولین چیزی که به ذهنش میرسه، من دیروز مراجعه کننده دانش آموز سال 12 میگه اگر پت خانگی من، حالا حیوان خانگی من، اگر این اتفاق براش بیفته میگم چیکار میکنم؟ میگه من خودمو میکشم. واقعا این پتانسیل من درش میبینم این کارو بکنه. چه اتفاقی افتاده؟ اینکه خانواده های ما ضعیف شدن، ساختار خانواده ما ضعیف و سست بنیاد شده. حالا اگه قرار تغییر انجام بشه، آگاهی باید باشه و اینقدر آگاهی دقیق باشه که تو ذهن والد ما بشینه، خیس بخوره، بعد تبدیل به عمل بشه. تا زمانی که این آگاهی های سطحی، شما این اینستا رو باز بکنید، تمام پیجای آموزش های فیک، زرد، واقعی، درست، غلط، خانواده داره از اون استفاده میکنه، اما تو ذهنش نمیشینه، خیس نمیخوره به اصطلاح معروف، و تبدیل به عمل نمیشه. بنابراین اگر قرار ما یک کاری انجام بدیم، از نظر من آموزش درسته.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز، آنچنان که در ابتدای معرفی هر دو عزیز، چه پیشینه دکتر بودنشون، چه تخصصشون در محیط‌های کارشناسی و آکادمیک رو عرض کردن، به هر حال بخشی از فعالیت و مقام پژوهشی این دو بزرگوار در حوزه منابع غیر زبان فارسی هست. صرفا فقط برای مرور عرض میکنم، information source، منبع اطلاعاتی، فیک، جعلی، پیج، صفحه و پروسه، فرایند. رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم از همدلی شما سروران عالی مقام که برنامه گفتگوی فرهنگی، برنامه که در حال شنیدنش هستید رو در این ساعت برای همنشینی و شنیدن آن انتخاب کردید. آنچه در برنامه امشب به شکل متمرکز به عنوان محور اصلی برنامه قرار گرفته، اصلاح نگرش والدین در حوزه فرزند پروری است. با افتخار از نو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم. سکا خانم دکتر زهرا همتی، کارشناس مسئول صدای مشاور و همچنین فعال در مراکز مشاور حضوری دولتی، مراکزی که از سازمان بسیسی کشور مجوز دارن. سکا خانم دکتر منیر السادات سید کریمی، مدرس محترم دانشگاه فرهنگیان، دبیر آموزش پرورش، مدیر مرکز مشاوره مونسا. بخش دوم برنامه رو که نمط بر عدالت باشه خانم دکتر همتی با شما آغاز میکنم و از فرمایش خودتون در فصل پیشین وام میگیرم. پیشنهاد شما، تجربه شما، نگاه شما برای بدل کردن عنصر آگاهی به توانایی با محوریت کانون خانواده در خدمتتون.
در واقع ادامه بس که والدین آموزش نمیبینن و اون آموزشه در واقع چرا تبدیل به توانایی نمیشه؟ اولا که واقعیتش اینه که ما برای والد شدن در جامعهمون هیچ آموزشی نمیبینیم و بله. هیچ مدرکی نمیگیریم که من لیاقت و شایستگی این رو دارم که الان والد بشم.
درست.
ما اگه بخوایم بریم یه مغازه خیلی خرده فروشی بزنیم، اگه یه سبزی فروشی بزنیم، اگه هر چیزی بخوایم، حتما یه گواهی بهداشت میخواد، میگم گواهی صنف میخواد، سری امتیازات میخواد بله. که من بتونم برای یه کاری که اصلا هیچ شاید تخصص خاصی هم لازم نباشه، من یه چیزی رو میخوام، یه در واقع من یه فروشندم به یک خریدار میخوام چیزی رو بفروشم، ولی حتما باید یکی دوتا مدرک داشته باشم که تو اون شغل پذیرفته بشم و منو بپذیرن. ولی برای والد شدن که مهم گفتیم یکی از در واقع ساختارهای اصلی در واقع یک جامعه است، من هیچ آموزشی نمیبینم. آموزشی که خانم دکتر سید کریمی اشاره داشتن، تازه میگن انجمن اولیا هست، بعد از والد شدن منه. والد شدن سالها قبل از در واقع فرزنددار شدن اتفاق، اگه من قرار فرزند پروری رو انجام بدم سالها قبل، من عرض کردم میگه کودک پدر فرد بزرگسال، بزرگسال فروید این رو میگه، یعنی از همون دوران کودکی من والد دارم میشم، از همون موقع من باید دارم آموزش ببینم. خب حالا یکی دیگه از حکیمان میگه فرزند پروری 20 سال بعد از در واقع اینکه من به دنیا میام دیگه قطعی شده، یعنی من دیگه بلدم در واقع فرزندم رو چجوری تربیت بکنم، یعنی اون آموزش ها رو در واقع دیدم. برای این در واقع تبدیل دانایی به توانایی، مهم اینه که من بدونم فرایند رشدی و تحولی کودکان چیه.
بله.
در هر دوره رشدی چه اتفاقاتی میفته و من کاملا بهش آگاه باشم، اون آگاهیه رو بعد تبدیل به توانایی بکنم. پیش زمینه قبل تر از این اون اینه که اول اصلا من یک سری اصول اولیه فرزند پروری رو بدونم.
درست.
این که اصلا من باید و همسرم عاشق هم دیگه باشیم، باید رابطه خوبی داشته باشیم که بتونیم در واقع فرزندان درستی رو هم تربیت بکنیم. این که من و همسرم باید هماهنگ باشیم در شیوه تربیتیمون که بتونیم یک فرزند درست رو تربیت بکنیم. این که اصلا من آمادگی فرزند پروری رو داشته باشم و بدونم که میخوام فرزندی رو داشته باشم و شرایط فرزند پروری رو در واقع دارم و میتونم در واقع فرزند داشته باشم. پس ضرورت این آموزش ها از قبل تر، از خیلی وقت پیش ها، باید قبل از اینکه من فرزنددار بشم و برم مثلا توی یک انجمن اولیا، حالا دو تا توصیه هم به من بکنن که به قول سکر خانم دکتر خیلی وقت اون توصیه ها اینقدر دم دستی و اینقدر در واقع جدی گرفته نمیشه که من اون نیازهام رو پاسخ نمیگیرم و تبدیل به توانایی نمیشه. ممکنه یه آگاهی به آگاهی های من اضافه بشه. اما در واقع برای اینکه من یک والد مؤثر بشم، برای اینکه یک والد موفق بشم، برای اینکه یک والد آگاه و توانا بشم، چیکار باید بکنم؟ اینه که والد زیستی نباشم. واقعیتش اینه که همه ماها والد زیستی هستیم. و همین دلیل بسیاری از وقتا همون کاری که خیلی عزم میخوام حیوانات برای فرزندانشون انجام میدن، ما انجام میدیم و فکر میکنیم والدیم. چی برات کم گذاشتم؟ لباس نداری؟ غذات کمه؟ سرپناهت مشکل داره؟ یعنی عموما وقتی ما با فرزندانمونم، شما حتی ما مشاورها که با والدین صحبت میکنیم، میگه میخوام دکتر من هیچی براش کم نذاشتم، هر چی که خواسته براش تهیه کردم، یعنی اون نیاز رو، اون نیاز فیزیکی، اون نیاز زیستی رو پاسخ دادم.
بله.
مگه بله. حیوانات دیگه این کارو نمیکنن؟ به فرزندانشون به غذا نمیدن؟ مگه از خطر محافظتش نمیکنن؟ مگه یه سرپناه امنیتی براش ایجاد نمیکنن؟ این کار یک والد زیستیه، نه یک والد مؤثر. والد مؤثر اونیه که در واقع روی تربیت فرزندش کار میکنه، فقط جنبه زیستی رو و پاسخ به نیازهای زیستی رو مد نظر نمیگیره. پاسخ به نیازهای روانی و در واقع اون جنبه روانشناسی